بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 17-12-99.
جناب شیخ اعظم میخوان اون سه فقره که اگر لطف کنید سه فقره روایت چیز رو، روایت از به محضر با سعادت شما مقبوله را جور دیگه ای معنا کنند، جور دیگه ای معنا کنند که روایت کلن ناظر به بحث موافقت بعض نباشه، یعنی خلاف تقریر قبل. تقریر قبل گفت که فقره اول مطلق بود، اعم از موافقت کل و موافقت بعض بود، به قرینه سوال سوم که سوال کرد فان وافقهم الخبران جمیعا، درست شد؟ خب جناب شیخ اعظم میگه که میشه یه جور دیگه ای خون روایت رو جلو چشمتون داشته باشید یه لحظه که فقط من تطبیق بدم حرف شیخو، چون بحث استظهار خود دعوا که نداریم، او یه جور استظهاره، اینم یه جور استظهاره، نهایتا یا یکی ازهر از دیگریه یا دوتا مساوی همن و مجمل میشه نهایتا. شیخ میگه استظهار دوم اینه، مدعا رو بگم رو عبارت تطبیق بدم، فَإِنْ وَافَقَهُمْ الْخَبَرَانْ جَمِيعًا، یعنی تو هیچ کدوم این مرجح کارساز نیست، اما به التزام داره میگه تش وَافَقَهُمْ الْخَبَرَانْ جَمِيعًا، یعنی لم يكن هذا المرجح مفیدن فی المقام. خب چجور میشه؟ ببین روایتو با این نگاه ببین، گفت یونزر ما فا وافقه ما خالف ما خالف حکمه العام فیؤخذ به، فقره یک، قلتو فوجدنا احد الخبرین موافقا للعام والآخر مخالفا به ای الخبرین یؤخذ، ما خالف العام ففیه الرشاد، اونی که مخالف عام است بگیر. قل قال قلتو جعلت فداک ان وافقهم الخبران جمیعا، چی؟ یعنی این سوال یعنی چی؟ یعنی اگه مرجح قبل منتفی شد چی؟ این منظور اینه، نه منظور اینه که یکی با بعضی یکی با بعض دیگه، اینجور استعمال هم استعمال عقلاییه، گاهی اوقات ما اسم لازم میاریم اراده ملزوم میکنیم. روایت اینو داره میگه، ببین بذار دو تا مدل ما داریم، یه مدل، مدل تقریر دیروز، دیروز میگفت که گفت مخالف العام فیؤخذ به مطلقه، بعد سوال کرد از احد الخبرین موافقا والآخر مخالفا گفت مخالف العام ففیه الرشاد، دوباره سوال کرد ان وافقهم جمیعا، یعنی هم ای با بخشی هم او با بخشی، پس سوال اول مطلق، سوال دوم یک فرد یعنی موافقت یکی و مخالفت دیگری، سوال دوم، سوال دوم تفصیل، یعنی سوال سوم بحث، موافقت بعضی و موافقت بعضی، و بعد چون اصلا از اصل حجیت موافقت بعض سوال نکرده، نشون میده که اصلش مفروغان انه، امامم راهکار دادم امیل الی حکم ها. این تقریر دیروز. تقریر امروز شیخ میگه خب اینه میشه یه جور دیگه اصلا خوب بگیم آقا ما خالف العامه فیؤخذ به، ما خالف العامه ففیه الرشاد، بعد سائل سوال میکنه حالا اومدیم و این نبود، این مرجحه نبود، یعنی ما خالف العامه کارساز نشد جانم، یعنی این مرجحه مصداق نداره اینجا. حالا چرا مصداق نداره؟ به هر دلیل، سیاق روایت هم همینه، اول امام یه مرجح میگه، بعد دوباره سوال میگه اگه اون نبود چی؟ امام میگه خویی، دوباره میپرسه اگه نبود چی؟ دوباره میگه ای. حالا میگه امام گفته خالف العامه، بعد شاهد این چیه؟ ببین امام تو اولیه دوتا مرجح میگه، ما وافق حکمه و حکم کتاب و سنه و خالف العامه. بعد مستشکل تو سوال دوم، جعلت فداك ارايت ان كان الفقيان عرف حكمه من الكتاب. نه امام دو تا مرجع گفته تو سوال دوم فقدان احدهما رو سوال میکنه. امام هم موافقت کتاب و سنت گفت هم مخالفت عامه. مستشکل تو سوال بعد اول پوچ شدن موافقت کتاب و سنت سوال میکنه، امام میگه خب مخالفت عامته بگی. تو سوال سوم میگه حالا اومدی مخالفت عامه هم منتفی شد. شیخ میگه اینم میتونه باشه. جانه؟ بله بله، بعدش باید یه مراجع دیگه باشه. نه امیال حکام همون مراجع دیگه یه واقع. اشبه نمیگن مخالفت عامه. امام داره توسعه معنای مخالفت میده. امام به مقامه. بله این مساق خفیه. اصلا ما نمیدونستیم اینو. ما مخالفت عامه رو که میگفتیم یعنی مخالفت فقه عامه. بعد امام داره یه مصداق تعبدی و توسعه‌ای میده، میگه مخالفت عامه اینم میتونه باشه.
چی
باشه؟ که امیل و الهی و حکامه هم مصداق مخالفت عامه بشه. یعنی این تیزن ما نیست، امام داره میگتش دوباره. لذا ببین سؤال بعد دوباره تو همون سیاقه، میگه حالا اومدیم و وافقه حکامه هم جمیعا. باز وافقه و حکامه هم جمیعا نه یعنی بخشی با ای بخشی با او، اصلا کار به بخش و کل نداره. میگه این مرجع شما برا من فایده ای نداره. این میشه معنای بعدی. میدونم استعماله در لازم اراده ملزومه. وافقه هم یعنی نیست، یعنی این فایده نداره. اقلائیه یه جور حرف زدن. شیخ میگه که پس دو احتمال دوم. حالا بینه بخونم. و یردهو یرد اون استظهار از روایت را، این که روایت رو میشه جور دیگه هم استظهار کرد که چی؟ ان ظهور الفقرت الاولا، فقرت الاولا چی بود؟ ما خالف العامه فیوخذ به، این فاعتبار الکل اقوى من ظهور این فقره سوم که فقره اول تفسیر کنه فی کفایت موافقت البعث. اولیه اقوى، اولیه داره میگه کل. حالا با این کله میشه بقیه روایت رو خوند؟ آره با این کله هم میشه بقیه روایت رو خوند. چجور؟ فیحمل این فقره آخر علا ارادت صورت عدم وجود هذا المرجع فی شیء من الروایتین و تصاوی الروایتین من هذه الجهه، لا صورت وجود هذا المرجع فی کلیهما و تکافؤهما من هذه الجهه. شما که بعض و بعض میگی، یعنی میگی در هر دو موافقت عامه است. ما میگیم نه، امام که راوی که اینطور حرف زده یعنی میخواد بگه در هیچ کدوم این مرجعه نیست. این با سیاق روایت سازگاره، چون تو همه سوالها دیدن سوال و جواب چیه؟ امام یکی میگه، راوی پوچش میکنه، دوباره امام یکی بعد زبان پوچ کردن چیه؟ ایجابیه. ببین سوالا رو بخون همه رو. زبان این که راوی داره اون مرجع پوچ میکنه چه جوریه؟ میگه ارایت ان کان عدلین، ارایت ان وافق خبرین، ارایت ان وافق حکامهم الخبرین. ببین همش لسانش ایجابیه، اما مراد جدیش چیه؟ پوچ شدنه مرجع قبل تا امام مرجع جدید رو بگه. شیخ میگه با این نگاه هم میشه اینطوری خوندش. نه میگه لا اقل من الاجمال. ببین حالا سوالت داره دیگه، یا تقریر اول از هره برو نونشو بخور، یا تقریر دوم از هره برو نونشو بخور، یا هیچ کدوم از هر نیست، دو تا ظاهره هر کدوم هم همراه میشه روایت باش، مجبر میشه روایت. جانم ظاهرن استدلالم نشده به جای دیگه، فقط به این بوده. لذا شیخ میگه اگه قرار ببین دوباره بحثمون از کجا بود، از کجا بود؟ گفتیم در فضا قاعده رو بیاد، لو وافق بعضهم بلا علم به مخالفت الباقین حکمش چی؟ آقا شیخ گفت از باب کلیت مستفاده استفاده کن، ترجیح به ذلمزیه اقرب الالواقع، نه از نص خاص. پا تابلو نوشتمشون دیروز، گفتم یه راه دیگه نص خاص. شیخ میگه نص خاص این چنین دلالتی نداره، شما باید اثبات کنی. ببین الان شیخ نه تو موضع نافیه، چه اثبات کنه ظهور روایت تو این جر و دهوه، چه اینو به عنوان یه احتمالی که موجب اجمال قبلی هم بشه طرح کنه آقای شادمان کفایت میکنه. شما باید اثبات کنی. شیخ میگه لذا من قاعده مو میگم فترجی مستفادتون منل کلیت المستفاده اقرب الی الواقع. حالا تازه یه حرف اصلی شیخ که نبود، یه حرف اصلی شیخ که نبود. چرا آقا؟ بابا اصلا یه همش تو فضای صفر و صد دیدنه، جغرافیای محیطی رعایت ملحوظ نیست تو قصه. گستره جغرافیای دینی رو ببین، بعد ببین هر جا با یه فقیه داره کار میکنه، اصلا قصه عوض میشه. بریم عبارت و کیفکان فلو و کیفکان یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام الان مصر باشم رو حرف خودم هم الزامن این روایت بذار کنار، برو با همون قاعده کلی کار کن. فلو کان کل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرین منهم فتوا رو بده وجب الرجوع الى ما يرجح في النظر ملاحظه التقيه منه. عبارت فارسی برگردون به عربی شد، يرجح ملاحظه التقيه من في نظر الفقيه. اینطور داره میگه. تمام اینو
گفتم
هنوز تو صفر و صدی هنوز نرسیدیم به او اصلیه. وربما یستفاد ذلک، حالا از کجا بفهمیم که کدوم اقربه به تقیه؟ یستفاد ذلک، یواشاش داریم میریم به سمت فضای اصیل، فضای صحیح. یستفاد ذلک ربما شروع رفتن به سمت فضای جدید آقا ها، به سمت نسبی دیدن قصه، محیطی بررسی کردن، هر منطقه با منطقه دیگه فرق میکنه، فدرال مذهبی. یستفاد ذلک من اشعریت فتوا احد البعضین فی زمان صدور. خب این تو زمان صدور کدوم اشعر بوده؟ باز هنوز کامل نگفته مذهب منطقه ای ها، داره میگه اشعریت تو زمان، مثلا ممکنه تو زمان امام صادق الان کل اسلام یه اشعر باشه فتوا، فعلا داره هنوز فی الجمله صفر و صدی یواش یواش داره رقیقش میکنه این صفر و صدیه رو. چجور بفهمیم؟ و یعلم ذالک به مراجعت اهل نقل و تاریخ. خیلی خوب، به شرط حجیتش، چون میخواد دخالت تو حکم شرعی کنه. فقط حکی من تواریخ هم، حکایت شد از تواریخ اهل سنت، ان عامت اهل الکوفه، آقا دیگه اومدیم تو بومی سازی، ان عامت اهل الکوفه کان عملهم على فتاوى ابی حنیفه سفیان سوری و رجل آخر. این رجل آخر کی بوده نمیدونم، ابن ابی لیلا. مقریزیه، بله کتاب رجل آخر، ابن آخه ابن ابی لیلا تو کوفه نبوده که. ابن ابی لیلا ظاهرا توی نمیدونم چرا، لا تخف ما لیس لک، ذهنم این بود که اینا تحقیق کردن، من در این تحقیق کرده اینو میگه، من حرفم غلط، اما تو ذهنم این بود که مدینه و طائف و اینا بوده، حوضه استحفاظی اونجا بوده. ابن ابی لیلا نه نه، فدرال مذهبی اینطور نبوده، حاکم، حاکم میبسته، حاکم با یه فقیه میبسته، حاکم با فقیه میبسته. چیا؟ اینا شکل تصویر، اگه میخواید تصویر مجازیشه درست کنید، میشه مثل رضا کیانیان بود که نقش عبدالله عمر بازی میکرد، عبدالله زبه، نه تو محرم بودیم رفتیم رو منبر برای این عبدالله عمر لعنت الله علیهما، الان از اونجا اومد. خب و اهل مکه جانه خب بابا مال خودمونه، بابا بیا زحمتش نکن. من حاضرم جامو با آقا عوض کنم، آقا اینجا لعنت کنه من برم اونجا بسننه. حالا راحت عجیب، آقا اشکش دم مشکش شده، آقا مدتیه
دیدیم تصاویر هرچی، فقط این به طور اصلا فضا ببین دیگه. حالا خود ثروتمنده این مرد معنویمون آقاه، آخرش دنبال شهادت میگرده. یه نمک دیگه ای داره، قدیم زمان اهل بیت عرفاء واصل شهید میشدن، نونه میذاش خدا کف کاسش. توی سلسله اخیر نجف یکی داشتیم مرحوم آقا محمد سعید حبوبی علی الله مقامه الشریف، چه مردی بود، خیلی بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده، شهید شد، هم برد هم شهید شد. ما تقریبا تا زمان جابر بن یزید جعفی که جزو اولیاء بوده از اصحاب امام صادق علیه الصلاه و السلام، قبلی ها همه شهید می شده، اویس نمی دونم خدمه میسن کمی سلمان هم مثل شهید بود، امیرالمومنین رفت بیدی که اون من اهل البیت اون گرین کارت بهش دادن، بشه نشه گزینه علف به هیچ کدام ثروت من برد. ای خدا با بریم با ما. وقت برای ما، من فکر کنم ما اگه اوضاعمون خرابه حتی اگه شهید بشیم، اگه خدا رزقمون کنه شهید بشیم، اگه شهید بشیم شهادتش تا مرحله خروج از جهنم ببردمون، او بره نبردمون، یعنی فقط با والله من همونجا بذارنم نون پنیرم بخورم کافیه، فقط او بره برنمون او بره سخت. نه الان با اینه خواهش کری قربونت، اینه میگه نه اونجا عدم قوله به فصل، یا ای بری یا او بری. حالا بذار ما در بیای، ما اگه در اومدیم، اگه در اومدیم کی بگیرتمون؟ الله کنار امیرالمومنین آمدن بشینه،
طلبه خودشون تو بالای جهنم دستشون برسه میگه
ایداده بیدم چند تا رفیقام شهید شدن تو سوریه. یکی از بچه‌ها میرفتیم ما بیرون از شهر، من هر چند ماهی میرفتیم مواد منفجر و اینا برمی‌داشتیم میرفتیم مثلا بیابون، یه دو سه روز بیابون بودیم یه انفجاری و اینا کم سر حالی میشدیم میرفتیم. بعد این رفقامون میرفتن بالا کوه، مثلا یه بار رفتیم چادر زدیم دم یه کوه اشتباهی، تاریک بود هوا، سردم بود، بارونم یه دفعه گرفت، چیکار کنیم؟ همون جایی که بودیم چادر علم کرد، حالا چادر پایین کوه، این بالا کوه هرچی باب میومد سمت چادر، بعد چادر علم کردیم و یه استراحتی کردیم و بچه ها رفتیم شب که کارا مثلا فوگازی چیزی، بعد افتادیم تو آب، پامو لیس خورد، من و یکی از بچه‌ها رفتیم ببینیم کجا میشه این کار انجام داد، لیس خورد افتادم تو آب، سرد من بود خیلی اذیت شدم، سمت مسجد سلیمان و اینا بالا. بعد برگشتیم اومدیم دیگه یه استراحتی می‌خواستیم بکنیم، تو سرما همه خیسم شده بودیم، پتوار انداختیم رومون رو به هم چسبیده بودیم که فقط کم گرم بشیم. بعد این بنده خدا دراز کشیده بود، من دراز کشیده بودم و یکی دیگه بچه‌ها پشت سرم، صبح اینا یه چند تا بچه‌ها که دیگه اینا نیومده بودن خاکی هم نشده بودن، فقط از انفجار خوششون اومده بود اما تو صحنه نبودن، اینا صبح زود بلند شدن رفتن بالا تپه، شو که بالا تپه سنگ انداختن سمت چادر، حالا ما خواب اینا می‌خواستن بزنن، و حالا فیلمش من دیدم، بعد سنگ هول میدن ایتو، گفتم خوشا خرخرخر میاد بیفته رو. بعد دیدم این خدا رحمتش کنه عباس رحمت الله علیه شهید شد، فارس هم شهید شد کردونی این من پشت سرش خوابه، ای اومد پشت سپر شد برام که نزننم با سنگ، یه دوتا سنگم خورد بشه خدا، ای تو بود رفت شهید شد. حالا من بودم علیه عدادم جا خالی میدادم، خودم میرفتم باشون با سنگ بچه ها رو میزدم، یعنی یه چیزایی سیمخار داره که آقا میگه این اینا بعضی هاش میده خدایی نور بالا، خدا رحمتشون کنه، خدا ما رو آدم کنه که رزقمون بشه انشاءالله. ان عامت اهل الكوفه كان عملهم على فتاوى ابي حنيفه سفيان سوري ورجال اخر واهل مكه على فتاوى ابن جرير واهل المدينه على فتاوى مالك بن انس ورجل اخر واهل البصره على فتاوى عثمان وسواده عثمان بتي وسواده اهل الشام على فتاوى اوزاعي ووليد اهل مصر على فتاوى ليث بن سعد اهل خراسان على فتاوى عبدالله بن مبارک زهری و کان فیهم اهل الفتوا من غیر هؤلاء کسای دیگه هم بودن که اهل فتوا بودن لکن محور هر بلدی اینا بودنه مثل کیا که سعید بن مسیب و عکرمه و ربیعه الرأی و محمد بن شهاب زهری و محمد شهاب زهری چوزه روات محدثیشون هم لکن نه فقه حکومتیشون که بلاد و اداره می کردن اینا بودنه الا ان استقر رأیهم به حصر المذاهب فی العربعه سنت خمس و ستین و سلاسمعه 365 قمری یعنی تقریبا معاصر شیخ صدوق که ما حکیه فاضل تونی هم همین را حکایت کرد وافیه که چی؟
همون بحثه میگه که ایشون هزینه ای رجوع کرده ببره
که چی نمیدونم
همین چهارت مذهب رو که میخواستن تصویب بکنن ایشون هم نماینده امامیه بوده که ایشون پولی جمع میکنه و ببره امامیه
نمیدونم درست
جریان معروف اینطوری هست
دور میتونه باشه اما
از
جهت زمان میگید حالا این حکایت فاضل تونی من تحقیق نکردم ببینم زمان کی بوده میشه تحقیق کرد اگه سید مرتضی باشه این قصه تقریبا باید این قصه سال حدود 420-417 اینا باید باشه اگه با سید مرتضی بخواد جور در بیاد یه حدودا باید باشه وقد یستفاد و ذالک این که تقیه به حسب امکنه و ازمنه ببین بالا اول گفتیم ازمنه حالا امکنش هم اضافه کردیم ها؟ تقیه ملاکش اینه من الامارات الخاصه از این روایات هم به دست میاد مثل قول صادق علیه السلام حین حکی له فتوا ابن ابی لیلا فی بعض مسائل الوصیه قال الامام علیه السلام اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده مخاطب مفهوم بگیره ها تو اگه غیر ابن ابی لیلا بود من میگفتم مخاطب اما قول ابن ابی لیلا الان لا استطیع رده یعنی مهم بوده مواردش و قد یستفاد من ملاحظت اخبارهم المرویت فی کتبهم و لذا اونی تلحق فی بعض روایات به موافقته میگه اونجا هم که گفت اخبار منظور هر خبری نیست خبری که تو این منطقه بلده تو این منطقه محوره اونجا یه خبر دیگه ممکنه محور باشه اینجا یه خبر دیگه ای ممکنه محور باشه بستگی داره به موتنش میگه اینطوری اون روایاتی هم که گفت اخباره ها اونم قابل دیگه توجیهه که تو تنبیه سه گفتیم تو مسئله سه گفتیم جان
اونا بس کردن خون صدا فرمودن که با ابی لیلا نمیشه چیز کرد مخالفت کرد نمیشه برای اینکه ابی لیلا مدینه بوده
نمیدونم حالا ممکنه سید ممکنه که راوی مثلا محمد ابن مسلم باشه بعد از کوفه اومده باشه بعد حضرت میخواد جواب بگیره ببره کوفه آره لذا حضرت لحاظ موتن میکنه دوستان این حرف اگر درست بشه خیلی فتوا سخت میشه فقه روایات سخت میشه یعنی ما باید تو هر روایتی ببینیم راوی کیه امام کیه مبدع کجاست مقصد کجاست شرایط مبدع و شرایط مقصد دوتا دیده بشه که روایت قرار خلاف اینا باشه صرف این که بگیم این روایت موافق قول شافعیه ملاک نیست دیگه مذاهب اربعه ملاک نیست اون موقع چون ملاک مذاهب اربعه شافعی زمانش کی بوده خدمت شما عرض کنم ابو حنیفه کی بوده شافعی تو روایت صادره از امام صادق علیه السلام که دخالتی اون موقع نداره. ببینید عنصر زمان
دخالت کنه چه اثری داره، حالا عنصر مکان هم دخالت کنه چه اثری داره. اینه ببینید
سخت میشه کار.
خب بریم مسئله بعدی. محضر شما عرض کنم مسئله خامس ترتیب مرجحاته. مسئله خامس ترتیب مرجحاته، میشه با یه زبون دیگه ای گفت اینو. در تا زمان حضرت صادق مگه فقه اهل بیت چقدر حجیم و پروا بوده که بعد مخالفت چه حالتی پیدا کرد؟ ببینید منظومه ما هر چقدر کثیر الفرع تر بشه درگیریش با اوبر بیشتر میشه.
اون طرف هم تازه همین حجم چنانی نداشته.
نه اونور داشتن، اونور الان اونور ما اینا دیگه بحثای تاریخیه. گفتم مثلا الان ما حجم بالغی از کذابینو داریم که در زمان امیر المؤمنین و آقا امام مجتبا وظیفه قطعیشون جعل حدیث بوده. بله نه مفصل داشتیم، الان عدد دادیم رقم داریم. این حجم رو اگر ما ببینیم نشون دهنده یه سازماندهی فقهی بر علیه شیعه است، آدم گذاریه.
اون جریان
تاریخی ما بکنیم بعد از مربوعیت نظر
حدیث از زمان خلیفه اول تا خلیفه سوم، حتی زمان امیرالمومنین انقدر آزاد نشد تا 100 سال قرن اول
معلوم نیست. اینطور بخشیش اینطور نبوده. نه راست میگن، این وجود داره تو نقل تاریخی. یکی بود گفتم تو نقل تو خود تاریخ باید اول حجت بشه، اینا بحث داره. حالا آره بریم حالا سراغ مسئله بعدی. عرض محضر شما الخامس نوات های عجیبی داریم از حضرت صادق علیه السلام در اعطاء حقوقی که معاویه مقرر کرده بود برای کذابین که بعداً به یزید تو وصیتش میگه این ادامه بده، تو اینها تو رو از جنگ خونی برحذر میدارن، اینا سپرن برای جنگ. مثلا اینا نشون میده که انگار قصه هایی بوده. حالا جعل حدیث چجور؟ یعنی اینطور نیست، حالا میشه مثل آمریکا، هم خودش قانون میکنه جلوگیری از تروریسم، هم خودش موشک میفرسته برجا دوقلو بزنه. معاویه کارا هم میکرده، خودش ترور میکرده، خودش خودیار میزده، بعد ناخودیار میزده، بعد خودیار میزده به پاکس دیگه میذاشته. از این قصه ها ما زیاد داشتیم اون ما، یا اون حرفایی که در مورد حجاج وجود داره. خب بریم مسئله بعدی، تنبیه خامس. خامس گفت تعیین رتبه مرجحاته. خلاصه کنم عبارت بگم، چیز سختی نداره. شیخ میگه که آقا اگر ما مطابق با قواعد مرجحات دلالی که قوانین ظهورن بر همه مرجحات مقدم، لذا حتی مرجح الان مخالفت عامه نمیتونه در مقابل اونا قرار بگیره. پس اگر ما دو روایت داشتیم که این دو روایت قابل جمع عرفی بودن با هم، ما جمعشون میکنیم ولو حالا یکیشون هم موافقه با عامه باشه. اگه عامه خاص داشتیم ولو خاصش هم موافقه عامه باشه، اشکال نداره، عامه خاص با هم جمع میکنیم بهش عمل میکنیم. بخاطر همه بحثایی که کردیم، اقربیت الواقع متعبدیه، لویه، اینا مرجعن، فی فرض تعارضن، باید تعارضش مستقر بشه. همه روزهایی که خونیم همش همینه میگه. میگه موقعی ما حق داریم بریم سراغ مرجعات که جمع نشن دو تا دلیل با هم. همین کلبدیه به نظر الال ابحاث سابقه است. میگه ابحاث سابقه رو قبول نکن. درست شد؟ یک. اما حالا دو بریم رابطه بین مرجحات صدوری که تو فرض تعارض مستقر بودن رو با مخالفت عامه بسنجیم. شیخ میگه لقائل که مرجحات صدوری مقدمه بر مخالفت عامه. چرا؟ چون دلیل مرجح جهتی ما یعنی مخالفت عامه میگفت متا که زهرک ان روایت این صادرتان حجتان، بعد اون موقع جهت صدور این یکی تقیه است. پس اگه ما مرجح صدوری داشتیم که صدور یکی دیگر را طرف مقابل رو داشت مخدوش میکرد، پس لم یظهر که انه صادر حجتون تا بعد نوبت به مرجح جهتی برسه. شیخ میگه این یه قوله اینجا، با این قول مرجح جهتی ما از مرجح صدوری متأخره، پس مخالفت عامه بعد از صفات راوی هست، بعد از مرجحاتی هست که توجب اقربیت احد ما الالواقع صدورن، جهتی بعد اونا میاد. همین یه تیکره بخونم تا دو دقیقه وقت دارم. قد عرفت ان الرجحان به حسب دلاله، قد عرفت با مبنای گذشته میگیم لا یزاحمه الرجحان به حسب صدور و کذا لا یزاحمه حاضر رجحان. حاضر رجحان یعنی چی؟ ای الرجحان من حیث جهت صدور. فاذا کان الخبر الاقوى دلالتن کما بذار، اذا کان الخبر، خبری که الاقوى دلالتن، دلالت متعلق به اقوا، الاقوى دلالتن صفت خبر، اذا کان الخبر و خبری که این چنین صفت دارد الاقوى دلالتن، این حالا خبر کانه، بیا خبر کانه موافقا للعامه، هیچ اشکال نداره، قدم علی الاضعف المخالف للعامه، چون ملاک مخالفت عامه نیست، ملاک از هریته.
قدمه خبر کانه نمیشه؟
جانم؟ نه، قدمه جواب ازاه، ازا کان الخبر و موافقا للعامه، حالا قدمه ازا، قدمه این جواب ازا اومد، فقدم الخبر على الاضعف المخالف، درست آقا؟ خیلی خوب. لما عرفته من ان ترجیح به قوت الدلاله من الجمع المقبول، چون ترجیح دلالی جمع عرفیه، الذي هو مقدمان على التهر، معنو به تعارض مستقر نرسیدیم. اما لو زاحمت، خب پس آقا تو مرجع دلالی سقف برش کن، بیا یه پله پایین تر، حالا صدوری و جهتی چیکار کنیم؟ اما لو زاحمت ترجیحو به صدور از ترجیح من حیث جهت صدور، چجور تقریرش کن؟ آقا این تقریر جملهش دوباره یکم دقت کن، دقت کن، به ان کانه، کانه چی؟ الارجح صدورن، کان الارجح موافقن للعامه. خب فظاهرو ارجح صدورن، نه ارجح ظهورن، بحث مرجع دلالی نیست، ارجح صدورن، مثلا راویش عادله، اعدله، ها؟ متنش میگه که این اقرب صدورن الى الواقع، مثلا ها؟ مرجح اقرب صدورن الى الواقعی داره، حالا یا منصوص یا غیر منصوص، فعلا این ارجح صدور، این موافقا للعامه. خب حالا چکار کنی؟ بگیم ملاک موافقت و مخالفته، پس ارجح صدورن موافق عامه فلش کنی، یعنی ملاک و یا ملاک صدوره، موافقت و مخالفت در مقابل صدور لا تقابه، فالظاهر تقدیمه این مقدم میشه، یعنی چی؟ یعنی مقیاس صدور است نه جهت. چه دعوا داره؟ تازه یه قولشو گفتم جانم؟ نه نه، این فالظاهر یعنی لا یبعد، یه حرف درسته، هنوز محکم نشده، بذار اقوال مقابل داره، فالظاهر تقدیمه، تقدیم حیث صدور علا غیره، علا تقدیم مخالف عامه. و این کان مخالفن للعامه، ولی اون یکی مقابلیه، اون دومیه، و این کان اون دومیه مخالفن للعامه، چرا؟ ملاک چیه برای فتوا؟ این وضع ظاهر دلیلش چیه؟ بناهن علا ترجیح، تعلیل ترجیح به مخالفت العامه به احتمال تقییت فی الموافق. احتمال تقییت فی الموافق یعنی چی؟ یعنی این که حالا که دوتا صادره او یکی تقییه ایه، لأن هذا الترجیح مخالفت عامه ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما على صدورهما قطعا كما في المتواتر او تعبدا كما في الخبرين الجامعين لحجيه الصدور دو تا صادر شدن بعد عدم امكان التعبد بصدور احدهما و ترك التعبد بصدور الاخر بعد از اینکه دو تا واقعا صادر شدن یعنی به حجت معتبر صادر شدن ما فعلا راهی نداریم که بگیم ای صادر شد و او صادر نشد اون موقع نوبت به مخالفت عامه میرسه والحال و حالیه بخون والحال فی ما نحن و فی که من برات مثال زده یمکن و زالک زالک بزن به چی؟ امکان تعبد به صدور احد ما و ترک تعبد به صدور آخر به مقتضا عدلت ترجیح من حیث صدور قانون تعبدی داریم اقرب الالواقع بگیر از نفس عام هم درش آوردیم خود به ما هو اقرب الالواقع صدورن اینو میگیریم او یکی میره که مثل تقدر شبیه اوه حالا سبب واقعی هم نیست به عنایت تعبد هم مثل اونه این تقریر یک قول فان قلت میخواد قول دو بگه برای فردا صلی علی محمد و آل محمد بله 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 درست همه اینا بنابر اینه که مخالفت عامه ای طوری مرجع جهتی بدونه خب ما جهتی ندونستیمش ما الان تو بحثای قبلی جهتی نشد
خب
ماجرا عوض شد
تاریخ